سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید حاضر است با هر فردی برای حل مشکلات کشور دیدار کند. به گفته دونالد ترامپ، او از سفر غیرمنتظره محمد جواد ظریف اطلاع داشته است. و سخنگوی دولت ایران از فروش محموله نفت کشتی آدریان دریا خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویای کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حاضر است برای حل مشکلات کشور با هر فردی ملاقات کند. آقای روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران گفت:
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم، و اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
این اظهارات رئیس جمهوری ایران در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می شود که رهبران ده‌ها کشور از جمله ایران و آمریکا در آن سخنرانی می کنند. رئیس جمهوری ایران پیش از این بارها پیشنهاد دیدار با همتایان آمریکایی خود را رد کردند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین خبر داد که قرار است امروز دوشنبه در نشستی نتیجه سفر روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به فرانسه بحث و بررسی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه از دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به محل نشست سران گروه هفت اطلاع داشته گفت به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است تا درباره ایران به مذاکراتش ادامه دهد.
من دیروز با رئیس جمهوری مکرون صحبت کردم و در جریان اقداماتش هستم و آنها را تایید میکنم. فکر میکنم درست هستند. فکر میکنم برای ملاقات با ظریف زود باشد. به مکرون گفتم نمیخواهم الان ملاقات کنم، اما زمان ملاقات با ایران فرا خواهد رسید. اتفاق خوبی برای ایران خواهد بود. آنها پتانسیل زیادی دارند.
آقای ترامپ روز دوشنبه گفت قصد داریم درباره برنامه موشک‌های بالستیک و زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران مذاکره کنیم. او همچنین بار دیگر تکرار کرد که به دنبال تغییر رژیم ایران نیست و به گفته او شرایطی که مردم ایران زندگی می‌کنند قابل قبول نیست. محمد جواد ظریف روز یکشنبه به شکل غیرمنتظره به محل نشست سران گروه هفت در بیاریتس فرانسه رفت و ساعاتی با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه گفتگو کرد. و در همین زمینه بشنویم ارزیابی مرزاد بورجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن رو در مورد تلاش‌های دیپلماتیک برای نزدیکتر شدن ایران و آمریکا.
چیزی که فعلا برای ما مشخص نیست این است که آیا واقعا این ابتکار عملی که آقای مکرون در پیش گرفتن مورد قبول دولت آقای ترامپ هم خواهد بود یا نه، و حتی اگر ایشون در فرانسه یک چنین قولی بده بعید نیست که بعد از اینکه بازگردن به امریکا تغییر نظر بدن. ولی به هر حال اگر اینجوری نشه، به نظر من چارچوب توافقی که دارن میکنن احتمالا یک چیزی در راستای این هست که امریکا اجازه بده تحریم های نفتی ایران رو در رابطه با خرید نفت احتمالاً از دو کشور مهم چین و هند ایران ادامه بده، و در ازای اون ایران قبول بکنه که از غنی‌سازی بیشتر اورانیوم دست برداره، و دو طرف این رو به عنوان یک فرصتی احتمالاً نگاه خواهند کرد تا ببینن هر کدوم چقدر پایبند این مسئله هستن. اگر وضع خوب پیش بره اون وقت به مسائل دیگر مورد مناقشه مانند مسئله فعالیت های موشکی که ایران یا فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه بپردازه. من خیلی حقیقتاً با وجود این تحولات تأخیر باز هم آنچنان خوشبین نیستم که ما یک گشایشی در رابطه بین ایران و امریکا خواهیم دید. فکر می‌کنم خیلی از این مسئله دور هستیم، ولی اگر تلاش آقای مکرون بخواد به یک جای برسه احتمالاً مسئله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هم بخشی از مذاکراتی بوده که با ایران شده. یعنی اگر قرار ایران امتیاز بده احتمالاً هم در رابطه با مسئله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و هم مسئله عدم پیش بردن بحث غنی‌سازی اورانیوم.
ارزیابی مرزاد بروجردی رو در مورد تلاش‌های دیپلماتیک شنیدیم. اما علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از فروش محموله نفت ابرنفتکش آدریان دریایی یک خبر داد. آقای ربیعی روز دوشنبه در یک نشست خبری با اعلام این موضوع از ذکر نام خریدار و مقصد این کشتی خودداری کرد.
ما نفت رو فروختیم و اونی که نفت رو خریده خودش مقصدش رو مشخص خواهد کرد.
مقصد نفتکش آدریان دریای یک با نام قبلی گریس وان از زمان رفع توقیف در جبل الطارق تا کنون چند بار تغییر کرده است. آمریکا به کشورهای مختلف نسبت به تسهیل در بارگیری و تخلیه محموله این نفتکش هشدار داده است. تازه ترین ردیابی مسیر این نفتکش نشان می‌دهد که به سمت کانال سوئز تغییر مسیر داده است. این نفتکش با 2.1 میلیون بشکه نفت برای تسهیل عبور از کانال سوئز باید حدود 700,000 تا 1 میلیون بشکه نفت خود را به نفتکش دیگر منتقل کند. در همین زمینه همراه هستیم با دالقا خاتون اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی که از طریق تلفن همراه ماست. دالقا، برای ما میگه که آیا مشخص هست که چه کسی ممکنه خریدار نفت ایران باشه؟
بله، با سلام. قبل از اینکه در مورد صاحب این محموله صحبت بکنیم، یک کوتاه بگم که این نفتکش خودش با معماهای بسیار پیچیده‌ای همراه است. وقتی این نفتکش در جبل الطارق توقیف شد، من تعجب کردم که ایران نفتکشی با این نام نداره و اطلاعات شرکت لویدز و دیگر شرکت‌های کشتیرانی هم نشون میداد که این نفتکش متعلق به شرکت تیتان شیپینگ روسیه، شرکت خصوصی است که در امارات ثبت شده و با پرچم پاناما تردد میکرد. حالا چرا ایران پرچم رو تغییر داده به پرچم ایران و آدریان دریا رو اسم جدید گذاشته روی این نفتکش، من دقیقا نمیدونم. اما به هر تقدیر، همونطور که خود شما هم به درستی اشاره کردین، این نفتکش نمیتونه از کانال سوئز بگذره و یه اطلاعاتی از شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر ترکینگز دیروز منتشر شد که نشون میده یه نفتکش سوئز ماکس ایران که 1 میلیون بشکه ظرفیت نفت داره، با سرعت داره به سمت کانال سوئز میره و احتمالاً بخشی از نفت آدریان دریا رو تخلیه بکنه تا این نفتکش بتونه از سوئز بگذره و به ایران برگرده. البته یه احتمال دیگه هم هست، این که نفتکش آدریان دریا به قدری بزرگه که در بنادر سوریه هم نمیتونه متوقف بشه، یعنی اونجا پهلوگیری بکنه، و یه نفتکش دیگه کوچک لازم هست که به صورت تدریجی در 2 مرحله یا 3 مرحله نفت این نفتکش رو تخلیه بکنه و به بنادر سوریه برسونه. لذا من فکر نمی کنم ایران اطلاعی از مسیر این نفتکش نداشته باشه، چون همونطور که گفتم سوئز ماکس ایران یه نفتکش تقریبا کوچیک 1 میلیون بشکه‌ای داره به سمت آدریان دریا میره.
اما دارقا، امروز علی ربیعی اعلام کرد که این نفت به فروش رفته، چه کسی ممکنه خریدار این نفت باشه؟
تنها کشوری که علناً از نفت ایران رو میخره سوریه هست. در آمارهای که شرکت ردیابی نفتکش‌ها، همین کپلر که هر ماه من میگیرم، نشون میده که ماهانه ایران 1 تا 2 نفتکش 1 میلیون بشکه‌ای رو راهی سوریه میکنه. به غیر از سوریه ما در بین کشورهای اروپایی هیچ مشتری نفت ایران نداریم. آخرین مشتری یونان بود که اکتبر پارسال آخرین محموله رو که 1 میلیون بشکه نفت بود خرید و تموم شد.
اما چقدر ممکنه که این خریدار به صورت غیر رسمی نفت رو خریده باشه؟
خب این احتمال وجود داره که یه شرکت اروپایی بخواد این نفت رو بخره، اما به هر تقدیر من فکر نمی کنم شرکت های اروپایی یا دلالان اروپایی این نفت رو خریده باشن، چون محموله به حدی بزرگ هست که آخرش سازمان های اطلاعاتی 100% متوجه می شدن که 2 میلیون بشکه نفت سبک ایران چه راهی یه پالایشگاه اروپایی شده.
خب اگر متوجه بشن چه اتفاقی میفته؟
ببینین، اون پالایشگاهی که ظرفیت پالایش 2 میلیون بشکه نفت رو داره، یقینا یه پالایشگاه بسیار بزرگ هست. این پالایشگاه های بزرگ در خود اروپا به صورت زنجیرباری محصولات نفتی خودشون رو ارائه میکنن و به دیگر کشورها هم میفروشن و نفت هم میخرن. بسیاری از این معاملات با دلار هست و در صورتی که این پالایشگاه ها تحریم بشن، کل تجارت اونها زیر سوال میره، به مشکل مواجه میشن.
بله، سپاسگزارم.
من فکر میکنم این بله
سپاسگزارم از دالقا خاتون اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی. و اما در ادامه این بخش خبری، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
در حمایت از 14 نفر میخوام بگم رژیم جمهوری اسلامی 40 سال تفرقه و نفاق انداخته بین مردم. ای مردم متحد بشید، اتحاد تنها حربه یه که میتونه جمهوری اسلامی ثابت کنه. با امید پیروز.
میخواستم نظرم راجع به این کشتیه که مثل وانتنگ فروش تو اقیانوسا داره میچرخه بگم. انگلیس بسیار کار زیرکانه ای کرد و باعث شد که این نظام اسلامی 8 ثانیه دعا کنه ای کاش این کشتی ما هم اونجا میموت. دیگه شده بازی موش و گربه وضعیت این کشتی. حالا اینجا ببینیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه یا نظام دیکتاتوری اسلامی هیچ غلطی نمیتواند بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس قوه قضاییه گفته است که دغدغه کارگران قابل درک است، اما گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کند. این در حالی است که حدود 4 ماه از بازداشت تعدادی از فعالان مدنی در تجمع روز کارگر و صدور حکم سنگین زندان برای آنها گذشته است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس گفت گاهی کسانی در پوشش مسائل کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. به گفته آقای رئیسی این اقدامات را نمی‌توان به حساب کارگران گذاشت. او تأکید کرد کارگری که واقعاً به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می‌کند باید مورد تقدیر قرار بگیرد، اما کارگران خودشان باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند بایستند. سخنان آقای رئیسی در حالی بیان شده است که در قوانین جمهوری اسلامی حق اعتراض برای کارگران از جمله حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. علی پیچکا از فعالان کارگری در سوئد در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
جمهوری اسلامی خب مشخصه دیگه که هر اعتراض و هر حرکت اعتراضی کارگران رو سعی میکنه نوعی به چیزی دیگه رفت بده تا بتونه کارگرهای دیگری که میخوان حرکت کنن حمایت کنن که اونا رو نگه دارن، چون یکی از مهمترین حرکت های کارگرها که الان باید داشته باشن توی فکر رسیدن حتی معلم ها پرستار ها میخوان تشکل سراسری رو به وجود بیارن و برای همین اینا یه خورده ترس و وحشت کرد. یه خورده که چه عرض کنم همیشه برای که از اما اول انقلاب تا الان اینا هر وقت کارگرها اعتراض میکنن هر چیزای سنتری هم اعتراض میکنن باز میبینی که بیفتن به جنوی اینا زندان میکنن میکشن، ولی در هر حال جمهوری اسلامی تمام تلاش سعی میکنه که کارگران و این فاصله طبقاتی رو بیشتر بکنه. فقط طرفدار بخشای خصوصی هستن که اونم دوربر خودشون هستن، همه خودشون هستن دیگه، کارخونه رو گرفتن و حقوق کارگران رو نمیدن، 6 ماه نمیدن، 7 ماه نمیدن، 5 ماه نمیدن. بعد اون وقت این کارگر اعتراض میکنن فوراً اینا رو میشناسونن به نیروهای دیگه.
فعالان کارگری میگویند دولت نمیتواند هم نان کارگر را ندهد و هم دهانش را ببندد. جامعه کارگری ایران سالهاست که با چالش‌های متفاوت روبروست. امنیت شغلی، پشتوانه قانونی، افزایش دستمزدها، پرداخت حقوق، خدمات بیمه و بازنشستگی، حق از کار افتادگی، حق اعتصاب و اعتراض و بسیاری از حقوق دیگر از آنها سلب شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیشین نیز بارها تهدید کرد که بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست و مسئله اقتصاد و معیشت محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات آنهاست. مقامات قوه قضاییه ایران در سالهای اخیر حکم بازداشت و زندانی شدن فعالان کارگری را صادر کردند و بارها آنها را به اشد مجازات تهدید کردند.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. فرصت دارم تا یک بار دیگه یادآوری کنم مطالب و تصاویر خودتون رو میتونید از طریق شناسه کاربری فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا برای ما ارسال کنید. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.